أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومی مسئله از مسائل فصل هشتم این است که همانطوری که تسلیم عوضین بر یکدیگر واجب است، تفریق عوضین از چیزی که مزاحم است هم واجب است. یعنی اگر اون معوض به نام مبی زمینی بود که مشغول بود به زرع، یا انباری بود مشغول بود به کالا، یا مغازه بود مشغول بود به اجناس، بر بایه همانطوری که تسلیم زمین، تسلیم انبار و مغازه واجب است، تفریق زمین، تفریق انبار و مغازه از کالا یا زر هم واجب است. زیرا بایه این زمین را یا این انبار و مغازه را تملیک کرده به مشتری در برابر وجه. این زمین یا اون انبار و مغازه ملک تلق مشتری است. هر گونه تصرفی در این اگر عمدی باشه غصب است، که دو حکم را به همراه دارد، یکی حرمت تکلیفی، یکی زمان وضعی، و اگر سهوان باشه، جهلن باشه، نسیانن باشه، مانندان، فقط حکم وضعی را به همراه دارد که ضامن است. آیا مشتری خیار دارد یا نه؟ نظر مرحوم شیخ رضوان الله به این سمت است که مشتری خیار دارد. در بحث دیروز اشاره شد به این که اگر خود عین را باید تسلیم کرد، اون قبضی که باعث می شود تلف از عهده بایه برخیزد، اون قبض حاصل است. بر اساس قاعده نبوی که کل مبیع تلف قبل قبضه و به مال بایه، هر مبیعی که قبل از قبض تلف می شود خسارتش به عهده بایه است. اگر بایه این انبار یا این مغازه‌ای که مشغول به کالاست این رو تحویل مشتری داد، از اون به بعد اگر این کالا، اگر این مغازه یا انبار تلف شد، بایه ضامن نیست. این قبضه این صادق است. اما همانطوری که تسلیم مبی واجب بود، تفریق مبی هم واجب است. حالا این تفریق یه واجب مستقل است یا قید همون واجب اول است که تسلیم العین مع تفریق، یا تسلیم العین یک حکم، تفریق العین حکم دیگر، بالاخره واجب است، یا واجب مستقل یا به عنوان قید. نسبت به اصل عین زمان برطرف می شود، برابر اون نبوی معروف کل مبیع تلف قبل قبضه و مال بایه، این برطرف می شود. می مونه منفعت این عین. یه وقت هست که مرحوم شیخ فرمود که این خیار دارد. نقد مرحوم آخوند این است که منشأ این خیار چیه؟ داخل در کدام قسم از اقسام چهارده دهگانه خیار معروف است؟ باید خود بی مشکل داشته باشد تا خیار آور باشد. بی که هیچ مشکلی نداشت. در حین بی اگر این کالا تحت اجاره دیگری بود، این مسلوب المنفعه بود، متن این بی میشه ضرری. چرا؟ برای اینکه این شخص این را با منفعت خرید، این منفعت دار را خرید و عینی بی منفعت تحویلش داده می شود، خود این بی ضرری است. یعنی در حین بی منفعت منتقل نشد، زیرا منفعت در اختیار اون مستأجر بود. خود این بی میشه ضرری. لا ضرر می تواند لزوم این بی را بردارد، خیاری کند. اما در مقامی که منفعت مال خود فروشنده است و منفعت به وسیله بی به خریدار منتقل شد، کجا ضرری است؟ حالا اگر کسی این مغازه را یا این انبار را فروخت، بعد غصب مورد غصب قرار گرفت، منفعتش مورد غصب قرار گرفت، حالا اون غصب خواه از طرف خود بایه باشه یا از طرف دیگری، بعد الغبز و مورد غصب قرار گرفت، که خیار آور نیست. اگر خود بی مشکل داشته باشه بله خیار آور است نفی ضرر، اما خود بی که مشکلی رو به همراه ندارد. نقد مرحوم آخوندین، حالا ببینیم این نقد تا چه اندازه تام است. مرحوم شیخ فرمود که این ضرر با خیار جبران می شود. این طور نیست. اگر شخصی که انبار را به زحمت تهیه کرد بعد چند ماه دویدن مغازه تهیه کرد، بگیم حالا این مختار از معامله را فرض کند، یک دو ساعت زحمت کشید تا یه جایی رو پیدا کرده، شما فورا بگید این خیار دارد معامله رو به هم بزنند. این معنیش این که آدم تنها نشسته فکر کرده. راهی که اون بزرگوارای بعدی دارن اینه که وارد غرایز مردم، ارتکازات مردم، وضع خارج میرن، بعد تحقیق میکنن، بعد فتوا میدن. حالا اگر یک کسی به زحمت زیاد بعد از دو سال دویدن یه جایی به عنوان مغازه پیدا کرده خرید، بعد دید این مغازه پر از کالاهای اون صاحب بایی است، فوراً بیاد فحص بکند معامل رو به هم بزنید، دو سال دیگه هم سرگردان باشد. در بحث احکام خیار اونجا گذشت که در بخشی از خیارات اول نمیشه اقدام به فسق معامله کرد، اول باید اون مشکل حقوقی را به محکمه حل کرد. اگر راه حل نبود اومد خیار. در این گونه از موارد اولین کاری را که این مشتری میکند این است که به محکمه مراجعه میکند. اگر این حق بیان است، خود حاکم، خود والی، خود مسئول حکم تخلیص صادر میکند. اگر نیازی به بیان و یمین و امثال ذلک دارد، یه حکم قضایی است، به حکم نه به حاکم، به حکم مراجعه میشه، یعنی به دستگاه قضایی. دستگاه قضایی بررسی میکنه، وادار میکنه به تخلیه، تحویلش میده. شما هم چه صاف میگید این خیار دارد معامل رو به هم بزند، یعنی چی؟ این ضرر حل میشه، این ضرر لا ضرر بالاخره باید برطرف میشه. در اون احکام خیار گذشت که همچه اولین بار که نمیشه خیار اعمال کرد. که در مسئله ما یه فصلی داشتیم بعد از فصول سگانه بی او بای او مبی به نام خیارات، فصل چهارم بود. متاسفانه فصل پنجم نابجا خودش اینجا جا زده به نام احکام شروط. فصل ششم احکام خیار بود. در مسئله احکام خیار گفته شد به این که بخشی از اینها مسئله حقوقی دارد، فورا شما بگید این معامله رو به هم بزند، این بعد دو سال زحمت تازه مغازه پیدا کرده، تو یه مسکن پیدا کرده، یه انبار پیدا کرده، چجوری شما فتوا میده که فصل بکند معامله رو؟ محکمه رسه برای همین کار گذاشتن، برای همین قرار دادن. این فورا اونجا مسئله اجبار مطرح شد که یا حاکم اگر بیان الغیب باشد، یا حکم اگر نیاز به اثبات داشته باشد. اگه یه جرم مشهود است خود والی دخالت میکنه، اگر جرم مشهود نیست باید اثبات بشود، طرفین دعوا و انکار دارن، به محکم راجع میکنند، بعد اینکه محکم حکم صادر کرد برابر او انجام میدن. اون مراحل نهایی اگر هیچ راهی نبود بله اونگر نگاه نوبت فصل میرسد که نمیشه ضرر تحمل کرد، که لاز ضرر میاد لزوم رو بر میدارد. اما در مراحل ابتدایی خود بی که ضرری نیست. فرق است بین اینکه انسان یک مغازه رو یا انبار رو بفروشد که تحت اجاره دیگری است، این کالا مسلوب المنفعه است. وقتی کالا مسلوب المنفعه شد، تحلیل معنای بیع تو و اشتری تو این است که بایع میگوید من این کالای مسلوب المنفعه را دارم به شما میفروشم، ولی اینو نمیگوید به عنوان که کالا با داره منفعت است دارم میفروشم. صیغه انشاء بیع او معناش این است که این عین رو با منفعت دارم میفروشم، در حالی که این عین مسلوب المنفعت است. اینجا جای خیاره. خود بیع ضرریه. اما اگرچه اونچه نه انباریست مغازه است، مال خود بایه، تحت اجاره مستاجر نیست، منفعت هم دارد، این عین رو با منفعت فروخته و منتقل کرده، منتها مشغول به کالای اوست. خب این رو با تفریق کند و مشتری به محکمه مراجعه میکنه، محکمه وادار بکنه بایه رو که تفریق بکنه. بله این بله تفریق المبیع، این فرع بر مالکیت منفعت مبیع است. تفریق جزء شرط ضمنی نیست، متفرع است. وقتی مشتری میتواند تعهد بگیرد که شما باید این را تفریق کنی و تخلیه کنی که مالک منفعت باشد، اگه مالک منفعت نباشد یه همچه حقی رو نداری. اگر از همون اول بهش بگن که این تحت اجاره مستأجر است، یا این انبار 6 ماه باید که کالا داشته باشه، منفعت 6 ماهه این کائن اصلا به مشتری منتقل نشد تا بر بایه تفریق واجب باشد. اما وقت نه آن بود و نه این، یعنی مسلوب المنفعه نبود، یک قرار هم نگذاشتن که 6 ماه این کار انبار در اختیار بایه باشد، دو این عین به ما لها من المنفعه منتقل می شود. مشتری در موقع تسلیم و تحویل گرفتن عین را تحویل می گیرد، قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه دیگه جا ندارد. منفعت را میخواد تحویل بگیرد، میبیند این انبار یا مغازه مشغول است، فوراً به حاکم یا حکم مراجعه میکند که این حق من گرفته. اگر نبود نوبت به خیار میرسد، اصلا اون فصل 6 رو گذاشتم برای همین. احکام الخیار یه فصل است، اصل اثبات خیارات 14 گانه مسئله دیگه است. خب شما مرحوم شیخ فتوا میدید به این که مشتری فصل بکنه، خب مشتری که 2 سال زحمت کشید تازه یه خونه پیدا کرده یا مغازه پیدا کرده یا انبار پیدا کرده، شما بگید معامله رو به هم بزنند. بس بنابراین این بخش حق با مرحوم آخوند است که اثبات خیار کار آسانی نیست در تله امر. اون بخش دیگری که نه مرحوم آخوند بیشتر توجه کرده نه خود مرحوم شیخ، آن است که باید احکام فصل 6 رو بار کرد. یه تزاحم حقوقی است، حاکم یا حکم این شخص را وادار میکنن به تفریق. اگر ممکن نبود در دست محکمه در دسترس نبود، حاکمی نبود و مانند اون، نوبت به خیار میرسد، اینکه نمیتواند ضرر را تحمل بکنند. بله نوبت به ضرر میرسد، لا ضرر همونطوری که در مقام حدوث شامل میشود در مقام بقا هم شامل میشود. این بقای این بی به این حال ضرریست، لا ضرر میرسد، لزوم شه برمیدارد و میشه خیاره. همون خیاری که از لا ضرر برخواست، خیار قبل و امثال ذلک. ما که دلیل خاصی درباره خیار قبل نداشتیم، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان و مانند آن. اگر چون چه گران فروشی کرده اسمی ندارد مگر وسیله، حالا اینی که اسم معروفش گذاشتن لا قبل، ولی دلیلش لا ضرره. خیاری که منشأ ضرر باشد، اگر چون چه بی ضرری باشد، نام خودش را خودی لا ضرر دارد. اگر چه بی ضرری نباشد در مقام بقا، عدم تفریق باعث ضرر باشد، این لا ضرر در مقام بقا ثابت میکند که مشتری حق فصل دارد. بله نه، غرر غیر از ضرر است، غرر خطر است، یعنی اصلا نمیدونه که این چیه. یعنی مبی را که مکیل است یا موزون است ندیده و کیل نکرده میخواد بخره، این میشه غرر. این به باطل است، باطل خیار ندارد. خیار از احکام بیع صحیح است، بیع باطل که خیاره نیست، بیع باطل خودش ذاتاً از بین رفته است. خیار از احکام بیع صحیح است. غبن باعث بطلان بیع نیست، غرر باعث بطلان بیع است. غرر اینه که آدم نمیدونه، اقدام نمیکنه، نمیدونه چه خریده چه فروخته، ندیده و وز نکرده و که نکرده دارد معامله بکند، این معامله باطل است. اما قبل اینه که کسی از وضع بازار با خبر نیست، با او گفتن قیمت ها ترقی کرده، این میدونه که قیمت سمن چقدره، مسمن چقدره، خطر و غرری در کار نیست، بعد معلوم میشه اشتباه بوده، درست نبوده، این قبل مقبول شد، خیار قبل دارد معامله به هم میزند. خب پس بنابراین اون نکته ای که مرحوم آخون گفته فرمودن نکته خوبی است، و این نکته ای که مرحوم شیخ فرمودن که ضرر هست و خیار میاره، این باره مراحل نهایی است نه مراحل ابتدایی. اون که نه مرحوم آخون فرمود نه مرحوم شیخ، اینه که این تضاحم حقوقی است. اول به وسیله حاکم یا حکم این مشکل حل میشه، نشد خیار، نمیشود گفت که این شخص فوراً معامله را فسخ کند. اگر وضع بازار مردم، غرایز و ارتکازات مردم این است که این شخص بعد از 2 سال دویدن تازه انبار یا یه مسکن یا یه مغازه پیدا کرده، بعد این مشکلی که دارد فوراً بگید تخت معامله را به هم بزند، این درست نیست. باید به دستگاه حاکم یا حکم مراجعه کرد این ماری. خب تا اینجا این محدوده قبض عین 1، مراجعه به حاکم یا حکم 2، و اثبات خیار در مرحله بقا 3 روشن می شود. خود بی خیاری نیست، برای اینکه ضرر رو همراه ندارد، برخلاف اون جایی که این مسلوبت المنفعه باشد، در اجاره دیگری باشد و خریدار نداند. چون اگه بداند که عالماً اقدام کرده است که خیار ندارد، اگر عالماً نباشد، جاهل باشد، اون چرا که او خرید این است معامله من المنفعه، در حالی که در متن به این عین مسلوبه المنفعه بود، این خیاری است. حالا فروعی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنن. مستحضرید که غالبا مرحوم شیخ سعی میکند که از مسائل فقهی به صورت یه سلسله قواعد عامه معاملات در بیاره که از بیع گذشته در صلح و اجاره و مضاربه و رهن و امثال ذالک هم جاری باشه. فرمودن به این که حالا اگر این زمین به زرع مشغول بود، این تکلیفش چیه؟ یه وقت است که این زرع رسیده است، منتها صاحب زمین تسامحی دارد، اینم به وسیله حاکم یا حکم وادارش میکنند که زود این زر رو بچیند و بکند، برای اینکه صبر کردن ندارد. هرچه صبر بکنند به ضرر مشتری است و به سود بایی هم نیست، برای اینکه حالا این رسیده رو با جمع کرده که اینجا بایی رو وادار میکنند که زود این زر را درو کند. و اگر نارس باشد این مدتی با صبر بکنند، این ضرر بایه و ضرر مشت، اگر او عالماً آمدن غاصباً این کار رو کرده، خب این الحجر الغصب همون بحث دیروز مطرح است، رهنون علا خرابه ها. اما اگر غصب نبود، زمین مشغول به زر بود، زمینی رو که مزرعه بود زراعت درش بود فروخته، در حالی که نگفته که من مسلوبت المنفعه میفروشم، حالا این شخص این چند ماهی با صبر بکنن در اینجا، اگر چون غصبی نکرد از همون اول اینطور بود و انصراف لفظی هم نبود که این مشتری با صبر بکند تا زر برسد، یه وقت از قرینه حالیست مقالیست که با صبر بکند، اون حرفی درش نیست. اما نه قرینه حالی، نه قرینه مقالی، نه اعلام قبلی، هیچی نبود و زمینی بود که مزر تحت زر بود و این زر هنوز نرسیده و ای رو فروخته، و اون شخص هم محتاج است که مسکن بسازه، او تا چند ماه صبر بکنه؟ دو ماه یا سه ماه با صبر بکنه؟ این یه ضرری است برای او. نه، چون زمین رو فروخته، زمین رو فروخته. به ما لها من المنفعه، این زر الان حکم غصب رو دارد. این که میگن مرحوم شیخ، امثال مرحوم شیخ میگن که او مخیر است بین خیار یا صبر کند و اجرت المثل بگیرد، همینه دیگه. منفعت این زمین مال مشتری است، بهره برداری و استیفای منفعت در اختیار بایی است. این باید اجرت المثل بده، چون قرار که اجاره ندادن که، قرار بر اجرت موندنم که نبود. این باید اجرت المثل بده، یا اجرت صبر میکنه با اجرت المثل، یا نه خیار دارد. حالا اگر نخواست صبر بکند، نخواست صبر بکند و خیار هم برای او ضرری است، برای اینکه او الان بی مسکن است، چند ماه تو این زمستون با صبر بکند تا اینکه موقع بهار بشه او درو بکند و این مسکنش رو بسازه. اینا رو که در نظر بگیرم، باز به تزاحم حقوقی برمیگرده. در تزاحم حقوقی برخی ها خواستن بگن به این که ما دوتا ضرر رو ملاحظه میکنیم، اونی که اکثر و ضررن هست حرف او مقدمه، اونی که اقل و ضررن هست او با تحمل بکنن. خب در تزاحم حقوقی، این نقد مرحوم آخوند است، در تزاحم حقوقی مگر اکثر و اقل نظیر اکثر و اقل اطراف علم اجمالی است که شما بگید اکثر منحل می شود اقل میمونه، یا نظیر ازهر و ظاهر است که شما بگید ازهر مقدمه بر ظاهر است. دو تا ضرر است. کی گفته اون رو باین تحمل نکنه، مشتری تحمل بکنه برای اینکه ضررش کمتره؟ این که نظیر تعارض ظواهر الفاظ نیست که ازهر مقدمه بر ظاهر باشه. دو تا ضرر هست، یکی ضرر بیشتر، یکی ضرر کمتر. چی گفته اون ضرر کمتر با تحمل بشه؟ وقتی راه حل داره و اون اینه که برن به محکمه و حاکم یا حکم مشکل حل کنه. شما چرا اون بحثایی که در فصل ششم یعنی در احکام خیارات بود اونها رو در نظر ندارید؟ اون فصل این بود که در هر جایی نمیشود مبادرت کرد به خیار، به فصل، برای اینکه در بعضی از موارد ضرر قابل تحمل نیست. ما به مشتری بگم شما فصل بکن، او بعد از یه مدتی یه جا پیدا کرده برای تهیه مسکن، باز دوباره که دو سال بعد بگرده، همچه آسان نیست. پس بنابراین نمیشود گفت به این که باید چون ضررش بیشتر است باید که ضرر مشتری مشتری با ضرر تحمل کنه، باید نباید تحمل کنه. این یه همچه دلیلی ما نداریم. در باره خود شخص در تزاحم حقوقی اقل و ضررین رو باید بگیره، بله، نمره خود شخص. اما اگر یه حادثی پیش آمد، یکی ضررش بیشتره، یکی ضررش کمتره، چی میگه اون که ضررش کمتره باید مضرر بشه؟ یه وقت از شما از بیت المال یه راه جای دیگه جبران میکنید، خب حرف دیگه است. اما اگه ضرر جبران نشه، به شما ناسب از ضرر اقل باید تحمل بشه، به ضرر اکثر نباید تحمل بشه. کسی که با سوء اختیار خودش این کار رو نکرده که. پس اقل و ضررین درباره خود شخص قابل قبوله. اما اگه دو نفرن متضرر میشن، یکی ضرر بیشتر، یکی ضرر کمتر، اینو نظیر ظواهر الفاظ نیست که یکی میگه ازهر است، یکی ظاهر، اون ازهر مقدم است، از اون قبیل هم که نیست. و به چه دلیل؟ این نقد مرحوم آخوند است که تا حدودی میتونه وارد باشه. فرمایش دیگری که مرحوم شیخ دارن از جزء فروعات مسئله، بسیار خوب، این میگه من به این فکر میکرد که من اجرت میدم، اجرت المثل میدم. این زرع است، زمینی است که تحت کشت بود، اون هم آمده گفت میفروشی، گفت میفروشم، این زمین رو هم دیدن. و اون وقت است که با مشتری بی خبر بود، یا خیال میکرد که او فوراً اینها رو برمیچیند، درو میکنه، از بین میبرد. یه وقت است که نه، دید و راضی شد. اگه دید و راضی شد که دیگه خیال نداره، با صبر بکند. و اما اگه اطلاعی نداشت تا راضی باشه، این مسلوبت المنفعه و روخته نشده، این با به مالها من المنافع منتقل شده به مشتری و ایشون فعلاً میخواد از این استفاده کند. نمیشود گفت به این که باید صبر بکند. تقصیر این رو محکم با تشکیل بده. این به فصل ششم برمیگرده. این چنین نیست که ما بگوییم که مرحوم شیخ فرماد به این که مخیر است بین این که با ابقا کنه، اجرت المثل بگیره یا فصل کنه. اینطور نیست. حتما باید برابر فصل ششم به محکم مراجعه بکنه. حاکم تشخیص میده اون زمان و زمین را، اون خصوصیت را، که اگر تهیه مغازه و مسکن و امثال زاله خیلی سهل و آسان است، میگه خب شما فصل بخونی مغازه دیگه فراوون بگیر، این حکم حاکمه. اما اگر نه، خیلی دشوار بود، این شخص با 2 سال دوندگی تازه یه مغازه یا یه مسکن یا انبار پیدا کرده، بهش نمیشه گفت شما فصل بکن. اینطور که مرحوم شیخ به فصل بکن کار آسونی نیست. اصلا محکمه رو برای همین کار گذاشتن که مشکلات روز رو با همون زمان و زمین حل کنه. البته علا ای تقدیرن، اگر چون چه فصل نکرد، اجرت المثل سر جاش محفوظه. چرا؟ برای اینکه این به محالها من المنافع منتقل شد به مشتری. مشتری مالک این است، ولی بهره برداری از مالک منفعت است. بهره برداری از منافع این زمین در اختیار بایی است. قرار را اجاری هم که نداشتن تا اجرت المسما بگیره، پس میشه اجرت المثل. مطلب بعدی آن است که بعضی از زمین هاست که بالاخره یه سرایداری، یک باغبانی، یک اتاقه کی داشت، یه دیواری داشت، باید بالاخره او رو برداره و تحت تحویل مشتری بده که به تعبیر ایشون مستلزم هدم است. یه وقت از چند تا درخت داره، او رو باید هدم بکنه، چون کل زمین را مسطح شده فروخت، نه مشجر. خب قلع این اشجار کند و کاف داره، منهدم میکنه، گودال ایجاد میکنه. این رو فرمودن به اینکه این قلع این درخت ها که گودال ایجاد میکنه، چون اون زمین مسطح فروخت، فعلا 2 تا کار بکنه، یکی قلع اشجار، یکی تسطیح زمین. برای اینکه این زمین مغلوع با گودال که نخرید، که نه زمین مشجر خرید نه زمین گود شده. اگر زمین با قلع درخت ها گودالی شد، این گودال را باید تسطیح بکنه. یا دیواری محصور بود، یه چیز درختهایی که کنده و خواست بیرون بره، این دیوارا خراب شد. یه مسئله درباره پر کردن اون گودال هاست تصحیح بکنه، که فرمودن اگر حد می صورت گرفت با تصحیح بکنه. یکی که این دیوارهایی که در هنگام نقل و انتقال اشجار خراب شده، این دیوارا چیکار بکنه. اگر اینها مثلی است، مثلش باید انجام بده. اگر قیمی است، قیمتش باید به مشتری بده. یه وقت است که این جور دیوار درست کردن که این باغ داشت، تو شهر یه چند جا بیشتر نبود. اینطور نبود که یه امر رسمی رایج باشه هر کسی این جور دیوار بکنه. و این میشه مثلی، مثل این رو باید احداث بکنه. این زمین، این باغ، این خونه، این مغازه که اگر باید دیوار داشته باشه، باید این نقشه را داشته باشه. این نقشه همه جا نیست، این میشه مثلی. یه وقت اصلا یه دیوار ساده است که همه جا هست، این میشه قیمی. چون این زمان دیگه زمان معاوضه نیست، زمان یده. این شخصی که اشجار را قلع کرده، از درخت باغ بیرون برده، مستلزم خرابی این دیوارها شده، همه اینها زمان معاوضه، زمان ید دارد. در زمان ید اگر اون شی مثلی بود مثلی، و اگر قیمی بود قیمی. از اینجا مسئله، اینا دیگه قواعد عامه است، از اینجا تعدی کردم مسئله شریکین، که اگر دو نفر شریک هم بودن، شریک انبار یا مغازه یا زمین، عهد و شریکین این دیوار رو خراب کرده، دوباره باید بازسازی بشه. اگر اون دیوار با اون شکلی که در این ردیف هست مثلی است، باید مثلش ساخته بشه. اگر قیمی است، قیمتش میدن به خود اون شخص، به هر وسیله است، با نجار رو با بنده‌های دیگه میسازه. در حدم عهد و شریکین هم همین طور است. حالا اون چند وجهی گفتن در مسئله حدم عهد شریکین، که این مطلقا قیمی است یا مطلقا مثلی است یا والحق و تفصیل، که قول سوم است، که در مسئله شرکت یا در مسئله عقود دیگر نظیر مسئله ما، اگر این زمانیت که روی مال مردم قرار گرفت اتلافی صورت گرفت، اون شیء تالف مثلی بود، مثل رو باید بپردازن، قیمی بود، قیمت شد بپردازن. این علل ید ما اخذت حتی تعدی، که حقیقت شرعیه ندارد. که بنای اغلا هم همینه، بنای اغلا در زمان ید میگن به این که شما باید اگر مثلیست مثل بپردازی، اگر قیمیست باید قیمت بپردازی به قیمت روز. در مثلی ایجاد مثل دیگه به قیمت روز و امثال زالش نیست. مثل این دیوار ایجاد کنیم، در بعضی از مراکز و مؤسسات و خیابان هاست که با دیوار به این سبک باشه، به این طول باشه، به این عرض باشه، به این شکل باشه، که وضع مثلا این شهر به هم نخور. این میشه مثلی. یه وقت هست که نه، در یه جای دیگه است، اصل دیوار معیار است، شکل خاص معیار نیست، این میشه قیمی. بنای اغلا در مسئله کتاب، امثال کتاب، مثلا کتاب اگه خطی بود کسی طلب کرد میشه قیمی، اگه چاپی بود که امثال او تو بازار فراوان است میشه مثلی. اون نسخه خطی که دیگه مواصل ندارد، که او اگه عتیقه بود یا غیر عتیقه بود، یه خطی باید قیمت بشه، اگه کسی او رو طلب کرده باید قیمت شه برداده. اما اگه یه کتاب چاپی رو از بین برده چون امثال او در بازار فراوانه، این میشه مثلی. فرشای دستباف سابق که حالا الان مشابه ندارد، این میشه قیمی. فرشای ماشینی که امثالش فراوان است میشه مثلی. چه در مسئله شرکت، چه در مسئله بیع و شرا، چه در مسئله غصب، در همه موارد اگر این فرق پیش آمد، بر اساس قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون شخص ضامن باید عهده‌دار این شی باشه. اگر مثلیست مثل و اگر قیمیست قیمه. این دو ساره کلام در فصل سه، مسئله سوم. الحمدلله رب العالمین.